خودش گلستان داشتن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن،
روشنی دادن دل تاریک را با نور دل شب پرتو به خورشید رخشان داشتن، روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتو به خورشید رخشان داشتن.
روز شما بخیر باشه دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه پرسمان کودک و نوجوان هم مورد استفاده شما بزرگواران قرار گرفته باشه. 3553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. هنگام معنوی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 13:13 است. اما برای پارسایان رو بشنوید. سیره و اخلاق علما موضوع این برنامه است با گفتار حجت الاسلام متولی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. بزرگترین آیه قرآن که یک صفحه تمام میشه آیه 282 سوره مبارکه بقره درباره حق الناس. مطلع آیه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسما فاکتبوه. ای مؤمنین اگه به هم بدهکار هستید بدهیتون رو معین کنید، دو ماه هست، سه ماه هست، الا عجلن یعنی زمان تعیین کنید، همینجوری مبهم نذارید چند ماه دیگه. این حق الناسه، دقیقاً باید معین کنید چه مدتی این بدهی رو میخواییم پرداخت کنید. حق الناس یعنی حق فرزند، حق همسر، حق همسایه، حق استاد، حق شاگرد، حق مسلمان، حق غیر مسلمان. نباید بگیم اینا مسلمون نیستن، نگفته حق مسلمان، گفتن حق الناس، اون کسی که انسانه حق داره. انقدر اسلام در مسئله حق الناس ریز شده که انسان مبهوت میمونه. میگه اگر میخوای برای جماعت یا برای جمعه بری حق نداری پیاز بخوری، چون ممکنه یه نفر اذیت بشه و این حق الناسه. حق الناس که سر جاش. اسلام میگه اگر یک حیوانی، خیلی عذر میخوام، اگر یک سگی تشنه است حق نداری وضو بگیری اون حیوان تشنه بمونه، باید آب رو بدی به اون حیوان بخوره تو تیمم کنی. در روایات داریم اگه ناخونت بلنده شیر ندوش، شاید پستان حیوان اذیت بشه. اگر سوار مرکب هستی حق نداری رو کمر مرکب بنشینی با کسی حرف بزنی، باید بیای پایین، صحبتت که تموم شد سوار بشی بری. خب این دقت‌ها بوده که بزرگان ما نسبت به حق الناس انقدر دقت می‌کردن، مو رو از ماس می‌کشیدن، چون بحث ذره‌بینی من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کس ذره‌ای بدی کنه پاش رو می‌خوره. در خصوص دقت در حق الناس حکایتی نقل شده از اسوه زهد و تقوا، مرحوم عاشق مرتضی زاهد رضوان الله تعالی علیه، این شخصیت سالهای نچندان دور تهران، شاگرد مرحوم لاهیجی و شیخ فضل الله نوری، این پیرمرد 84 ساله‌ای که عمری با تقوا در تهران زندگی کرد، بعدم که در سال 31 یعنی 65 سال پیش از دنیا رفت، بدن مطهرش رو منتقل کردن به کربلا، در صحن نورانی قمر بنی هاشم اونجا مدفون شد. نقل میکنن در زمان قدیم، یعنی 70-80 سال پیش، هنوز خونه ها آب لوله کشی نیامده بودش. تو هر خونه ای یه آبنبار و یه حوضی وجود داشت. این آبنبارها هر چند وقت یک بار توسط یه ماموری که بهش میگفتن میراب پر میشد. میراب کارش این بود که آب رو تو محله ها و کوچه ها سرازیر میکرد و به خونه های مردم میرسون. تو کوچه میراب باید خونه ها رو به نوبت آب میداد. از خونه اول شروع میکرد تا خونه ای که آخر کوچه بودش. بعد میرفت سراغ کوچه بعدی و به همین ترتیب تمام محله رو آب میداد. خونه آقا شیخ مرتضی زاهد بعد از چند تا خونه نوبتش میشد. اما اون شب میراب متوجه میشه که خونه آقا شیخ مرتضی زاهد خبری از آب نیست و حوض منزل ایشون به طور کلی خالی شده. به خاطر همین به احترام شیخ مرتضی بدون رعایت نوبت آب رو میفرسته سمت خونه شیخ مرتضی و حوض خونه ایشون رو پر میکنه. شیخ مرتضی زاهد از این قضیه با خبر میشه و خیلی از این موضوع ناراحت میشه، ولی کاری از دستش بر نمیاد. به قول معروف آب رفته دیگه به جوب بر نمیگرده. این کارو کرده بودش. آقای حاج محمد علی اخوان که هم از شاگردان آقای زاهد بود هم همسایه ایشون بود، نقل میکنه که اون شب دیدیم در خونه ما رو میزنن. رفتیم در رو باز کردیم، دیدیم شیخ مرتضی زاهد با قد خمیده را افتاده اومده. فرمود حاج محمد حسن، این آقای میراب امشب لطف کردن و بی نوبت به خونه ما آب رسوندن. من نمیتونم این موقع شب برم از همه همسایه ها حلالیت بگیرم. گفتم آقا نگران نباشید، الان دیگه همه خونه ها رو آب بسته و همه دیگه آب دارن. فرمود باشه، حق الناسه. به من بی نوبت آب داده، تا همه اظهار رضایت نکنن نمیتونم از این آب وضو بگیرم. شما اجازه میدید از حوض خونه شما وضو بگیرم؟ گفتم بفرمایید آقا، اینجا منزل خودتونه. اومد داخل، وضوش رو گرفت. موقع رفتن احساس کردم میخواد یه چیزی بگه، خجالت میکشه. گفتم آقا بفرمایید، امری دارید در خدمتیم. فرمود حاج محمد حسن، تا وقتی که حوض خونه ما از آب بی نوبت خالی نشده میتونم بیام اینجا وضو بگیرم؟ گفتم آقا این چه حرفیه، اینجا منزل خودتونه، اینها برا ما درسه. این بزرگان ما که عقلشون کامل بود انقدر دقت میکردن تو مسئله حق الناس، چون خیلی سخته. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود خداوند متعال حقوق بندگانش رو بر حقوق خودش مقدم کرده. کسی که حقوق بندگان خدا رو رعایت نکنه، حق خدا هم مراعات نمیکنه. باز روایت داریم با اولین قطره خون شهید که از بدنش خارج میشه تمام گناهانش بخشیده میشه، مگر حق الناس؟ با وجود این روایات و این تأکیدات کسی جرأت میکنه به جان مردم، به مال مردم ضرر وارد کنه؟ یک حرکت نابجا، یک بوق زدن نابجا، بیدار کردن یک بیمار، یک کودک، اینا حق الناسه؟ یک پارک کردن ناجور ماشین که کسی رو معطل کنه یا راه رو بند بیاره یا تردد رو کند کنه، اینا حق الناسه؟ یه مراعات نکردن نوبت در صف، حالا هر صفی که میخواد باشه، اینا زرنگی نیست، اینها گرفتاریه، اینا حق الناسه؟ کسی که زرنگ باشه خودش رو مدیون مردم نمیکنه. گناهانی است که بخشیده نمیشه مگر با جلب رضایت مردم، و مردم هم رضایت نمیدن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود اما الظلم الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم بعضا. ظلمی که بخشیده نمیشه ظلمی است که مردم به یکدیگر میکنن. خدایا با ذمه مشغول به حق الناس ما رو از این دنیا مبر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب از زبان حجت الاسلام متولی سیره و اخلاق علما رو شنیدیم، سرگذشت مرحوم شیخ مرتضی زاهد در برنامه پارسایان که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما برنامه شفا رو 20 دقیقه با موضوع طب سنتی میشنویم.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، هزاران درود و سلام خدمت همه شما شنونده های عزیز شبکه سرسری معارف و متشکرم از اینکه تا پایان برنامه امروز شفا قرار هست ما رو همراهی بفرمایید. حضور سرکار خانم دکتر مجده پور حسینی، محقق پژوهشگر و دکترای طب سنتی هم عرض سلام و ارادت دارم.
ممنونم، متشکر از نظر لطف شما. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم. امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند صلوات فرستادن بر پیامبر گناهان را به سان ریختن آب بر آتش از بین می‌برد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما در برنامه شفا مدتی داریم در مورد غم و اندوه صحبت میکنیم. حالا غم و اندوه رو و عوامل ایجادش رو خانم دکتر از نگاه آیات و روایات بررسی کردن به خوبی و همچنین علائم برطرف کنندش رو که یک سریهاش ذکر بود و بعضی ها هم کارهای عملی بود که باید انجام میدادیم، رضایت و پذیرش موقعیت، توکل، صبر و تحمل، همه اینها جزو توصیه های دینی بود که توصیه های نه اخلاقی بلکه طبی و راهکارهای عملی برای اینکه نوعی داروست برای ما، داروی عملی که بتونیم رفع غم و اندوه بکنیم از جسم و جانمون. باز هم امروز خواهیم شنید از زبان خانم دکتر مجده پور حسینی ادامه راهکارهایی که برای رفع غم و اندوه هست از دیدگاه آیات و روایات.
بله، عرض کنم خدمت شما لازم هست کمی بیشتر در مورد روش صبر و تحمل یا تلقین تحمل صحبت کنیم و اینکه واژه صبر در روایات به چه معنایی اومده برای مقابله با اندوه، راهکار درمانی مقابله با اندوه یا برطرف کردن اندوه از دیدگاه توصیه های سلامتی بخش طب مبین اسلام دو معنا داره. همونطور که میدونیم صبر یک معنای دیگری به معنای روزه هم داره. یعنی با این واژه به معنای روزه هم در هم آیات و هم روایات آشنا هستیم. مستقیما هم روزه باز یکی از راهکارهای مقابله با اندوه بیان شده. حضرت امام علی علیه السلام مستقیما میفرمایند که روزه گرفتن در یک روزهای خاصی که حالا نمیخوایم صحبتش رو اینجا مفصل داشته باشیم غم و غصه رو از قلب انسان دور میکنه. خود روزه گرفتن غم و غصه رو از دل میبره. حالا بعضی تفسیر کردن که این روایت به این معنیه که یک سری عوامل جسمی و انباشته شدن یک سری مواد و فضولات و زوائد بیماریزا در بدن انسان منجر به گرفتگی و دلتنگی و ایجاد اندوه در روح انسان میشه و با روزه این پاکسازی کامل تر میشه و در واقع عامل و درمان اندوه و غم از یک توصیه روایه. بعضی ها هم گفتند نه، حالا غیر از اون اثرات جسمی و پاکسازی کننده ای که روزه در بدن داره، خود روزه به واسطه اثری که بر روح انسان میگذاره و نوعی فاصله با دنیا و دنیا خواهی و خواهش های دنیایی و اشتهای دنیایی برای انسان ایجاد میکنه، روح انسان رو متعالی میکنه. از عواملی که به دست و پای او آویخته شدند و او رو سنگین و اندوهگین کردن دور میکنه. بنابراین روزه داری روح رو سبک و با نشاط خواهد کرد و یک عامل مقابله با غم و اندوه هست. هر دو نظریه رو من قبول دارم. و به نظرم هم از دیدگاه پاکسازی جسمی از اخلاط مزاحم و بیماریزا که بسیاری از این اخلاط رو ما میدونیم غم آور و اندوهزا هستند و هم به واسطه این که یک عمل کاملا عالی هست، یک عملی است که علو میده به روح انسان روزداری، یعنی میگن نزدیکترین حالت انسان به خداوند حالت روزداریه، چرا که شبیه به ملائک میشه، بی نیاز از دنیا و اشتهاهای دنیایی و شهوات دنیایی میشه. این علو خودش نشاط و سرزندگی و سبکی برای انسان به هر مقام میاره. بنابراین از دیدگاه طبی هر دو نظریه قابل قبوله و بدون شک روزه و روزداری غم و اندوه رو از وجود انسان دور خواهد کرد به پشتوانه محکمی به نام جملات حضرت امام علی علیه السلام.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا،
ما همچنان با برنامه شفا از شبکه سراسری معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و خانم دکتر پور حسینی دارن برامون میفرمایند که از جمله کارهایی که میتونیم انجام بدیم تا غم و اندوه از دلمون بره، یکیش صبر و تحمل بود و اینکه تلقین تحمل و روزداری که حالا یا از نگاه پاکسازی بدن باشه باعث میشه اون غم و اندوه ها واقعا از بین بره و یا اینکه نه اصلا از نگاه رسیدن به درجات عالی و علو بهش نگاه بکنیم، باز هم روزداری بسیار مؤثر هست برای اینکه از بدن ما غم و اندوه رو از بین ببره.
بله همینطوره. در مورد تلقین تحمل که فرمودید یه مقدار باید بیشتر توضیح بدم. افراد هر کدوم یه میزانی از تحمل رو دارن در برخورد با عواملی که برشون ایجاد میشه. خیلی ها از کودکی و توی سیستم تربیتیشون آموختن که خیلی جدی مسائل رو نگیرند، خیلی آسان بگذارند و راحت تحمل کنند، منطقی برخورد کنند و با یه حساب و کتاب دقیقی رسیدن به علتی که باعث اندوهشون شده رو بررسی کنند و ازش درس بگیرند و این اندوه رو که مانع پیشرفت اونهاست خیلی سریع کنار بگذارن و به مسیر رشد پیشرفت خودشون ادامه بدن. بعضی ها نه، یا در طول زمان یا به علت مشکلات مکرری که براشون پیش اومده سختگیر شدن، یعنی هر فقدان کوچکی رو به عنوان یک حادثه بزرگ برای خودشون تفسیر میکنند و خیلی سریع روحشون فسرده میشه و یا مضطرب میشه یا اندوهگین میشه و باعث میشه که کارهای اونها سریعا افت کنه که وقتی کارهای افت کرد و فایده برای فرد نداشت دیگه میشه جز اندوهای مذموم و ناپسند از دیدگاه دین اسلام، بنابراین باید باهاش برخورد بشه. این میزان تحمل و نوع نگرش به عاملی که ایجاد شده رو توی روایات ما اومده که هر چه فرد، حضرت امام علی علیه السلام مستقیما میفرمایند که هر چه فرد صبر قاطع و یقین نیکوی خود را تقویت کنه قدرت مقابلش با اندوهی که بر او وارد شده بالاتر میره. این یقین که اینجا میفرمایند اون منطقی برخورد کردنیه که برخواسته از نوع نگرش ماست به اینکه این عالم نظام هوشمندی داره، هر آنچه پیش میاد بر اساس یک سلسله محاسبات و حساب و کتاب های ایجاد شده، حتما یک علتی بوده که یک معلولی ایجاد شده و محاسبه و نگاه دقیق این سطح تحمل مال بالا میبره. وقتی تحمل بالا رفت، یعنی اگر به فردی که نمیتونه با اندوه مقابله کنه یاد دادیم روش های منطقی برخورد رو، این نوعی تلقین تحمل، یعنی سطح تحمل او رو و این آستانه رو برای او تغییر دادیم و بالا بردیم جوری که بتونه بهتر برخورد بکنه با مسائل. حضرت امام علی علیه السلام بازی جمله خیلی زیبایی دارن، میگن این طول کشیدن و تحمل کردنه به همراه خودش فراموشی رو که نویدی از سوی خداوند هست رو به ارمغان میاره.
فراموشی اون غم
اصلا گاهی وقتا ما صبر و تحمل رو میخوایم برای اینکه گذر زمان بیاد و اصلا موضوع فراموش بشه. یکی از کارهایی که خاص انسان هست، اصلا میدونید کلمه انسان رو بعضی ریشه یک کلمه انسان رو با نسیان میان و هم ریشه میدونن و میگن چون انسان یکی از موجودات خاصیه که این فراموشی مفید رو میتونه به موقع برای خودش ایجاد بکنه، این کلمه انسان در موردش به کار رفته، حالا تفاسیر مختلفی هست. واقعا گاهی وقتا ما فراموشی به دادن، اصلا انسان اگر فراموشی رو نداشت نمیتونه زندگی رو ادامه بده. اصلا توی اینجا توی این تلقین تحمل ما داریم از این فراموشی استفاده میکنیم. دقیقاً روایت حضرت امام علی علیه السلام هست که میفرمایند که وقتی مصیبت دور میشه، یعنی زمان میگذره براش، از اون ور خداوند فراموشی رو برای تو برمغان میاره، فراموشی بر تو وارد میشه از سوی خداوند و این باعث میشه که ما سبک بشه اندوه برامون، غم برامون سبک بشه و بتونیم به راحتی تحملش کنیم. درمان بعدی و بسیار مؤثری که از دیدگاه آیات و روایات برای مقابله با اندوه برای ما وارد شده، انس و رفاقت هست. بازگو کردن عاملی که غم و اندوه برای ما ایجاد کرده با یکی از دوستان قابل اعتماد، این رو باز هم عرض میکنم، حتما اول اون دوست قابل اعتماده رو پیدا بکنید، بعد از این روش استفاده کنید، چون گاهی وقتا درد سرهای بزرگتری به دنبال خودش میاره اگر فردی که بخواد سوء استفاده کنه یا قابل اعتماد نباشه. بعدن از اون نکات ریزی که از مسائل روحی شما آگاه شده سوء استفاده کنه بر شما گرون تموم میشه. اون دوست اصیل، با صفا، اهل معرفت، قابل اعتماد اگر پیدا کردید، بازگو کردن عوامل یه راهیه که دین جلوی پای شما گذاشته. یعنی توصیه های سلامتی بخش دین به شما میگوید چنانچه غم و اندوهی بر روح شما عارض شد، با یکی از برادران و دوستان و نزدیکان خودتان غم دل بگویید و با اظهار کردن این عوامل غم انگیز، علتش، پروسه ایجادش، سیرش، حال روحی، احساساتی که ایجاد کرده برای شما و با بیان اینها خودتون رو میتونید تخلیه کنید
تا غم از دل غم
بله، بار غم از شما کاهش پیدا میکنه. ولی در ادبیات ما هم بسیار وارد شده که واقعا با دیدن نزدیکان و دوستان و رفیقان اهل دل و نزدیک غم از دل میره با بیانش، حتی با مصافحه. میدونید ما در روایات داریم که مصافحه و طول دادن مصافحه غم و اندوه رو از دل میبره و نوعی پاکسازی برای انسان داره، غم رو از وجود انسان دور میکنه. یعنی به دیدار برادران، دوستان، نزدیکان، رفقای قابل اعتماد برید، روسی کنید، مصافحه کنید، تماس پوستی خودش باعث کاهش غم و اندوه میشه و چنانچه موقعیت مناسب هست بیان کنید، اظهار کنید و با بیان کردن و درد دل کردن و مشاوره گرفتن حتی از این دوستان عاقل و قابل اعتماد، نوعی از مسیر رسیدن به نشاط و سرزندگی رو برای خودتون باز کنید. و باز در این میان، چون حالا ممکنه رفیق قابل اعتماد خیلی در دسترس نباشه و خیلی احتیاط لازم داشته باشه، یه توصیه دیگه هم در کنارش شده، حالا بیشترین در توصیه‌های روانشناسی هست، که به جای اینکه بیان کنید یک رفیقی که الان در اختیارتون نیست یا حتی یک رفیق و دوست خیالی رو بگیرید و برای او بنویسید، قلم و کاغذ بردارید، این نوع درد دل رو اصل درد دل کردن است، حالا این درد دل رو روی کاغذ بیارید، احساسات خودتون رو بیان کنید، داستان سرایی کنید، شعر بگید و بیرون بریزید این احساسات در واقع موجب غم و اندوه رو، تا سبک بشه روح شما و راحت تر بتونید از این مرحله گذر کنید. و جالب اینجاست، خیلی وقتا تو بیان کردن یا نوشتن انسان راهکارهایی به ذهنش میرسه، یعنی راههای جلوی پاش گذاشته میشه یا گره های کار خودش رو بهتر متوجه میشه و با چیدن در واقع اون سلسله مراتب منطقی ایجاد این عامل اندوه بار باعث میشه که مشکل کارش رو پیدا کنه، گره کارش رو پیدا کنه و اون سبب رو که قرار بود اگه تونستیم رفعش کنیم، اصل درمان رو به دست آورده باشیم، اینجا میتونیم با پیدا کردن اون گره کار و عامل ایجاد اندوه باز به راهکارهای اصلی درمان دسترسی پیدا کنیم. حالا میخواید با این نوشتار خشمتون رو، اندوهتون رو، اینا رو بیرون بریزید، میخواید نگهش دارید، میخواید پاره کنید، دور بریزید، میخواید هر کاری کنید، اشکالی نداره، فقط اول
تخلیه
بله بیان کنید و ایجاد روی کاغذ بیارید و بعد حالا میخواید اصلاحش کنید، نگهداریش کنید، مثل یه اثر هنری حفظش کنید، چاپش کنید، هیچ اشکالی نداره، و یا میخواید پاره کنید از بین ببرید. مهم اون رفاقته و بیان مطلب هست که از دیدگاه دین وارد شده. اگر که دوستی رو حی حاضر داشتید و قابل اعتماد بود بیان، و اگر نه بنویسید و به این طریق روح خودتون رو آزاد کنید از اون زنجیرهایی که غم و اندوه برای شما ایجاد کرد.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات خوبتون. بریم سوال یکی از شنونده های عزیز رو بشنویم و خانم دکتر مجده پورحسینی پاسخ میدن.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553.
خوراکی مثلا برای قلب خوبه آدم بخوره، مثلا خوراکی سرد باشه، خوراکی گرم باشه برای قلب تأثیر داره. می‌خواستیم بفهمیم که چه خوراکی بخوریم که برای قلبمون مناسب و خوب باشه. دست شما در نکنه، تشکر.
ما هم از شما برادر عزیز تشکر می‌کنیم. می‌خوام چه چیزایی بخوریم که برای قلبمون خوب باشه؟
عرض کنم که ما حالا بستگی داره الان یه قلب سالم داریم یا یه قلب خارج شده از مزاج طبیعی داریم بس. یا یه قلبی که سوء مزاج در او ایجاد شده یا در او مستحکم شده، یا حتی گاهی جسم قلب ما، یعنی همین گوشت صنوبری که درون قفسه سینه ماست، عارضه داره. یعنی قلبی که در واقع برمیگرده به حالت نفس ما، یا این قلبی که برمیگرده به تکه ای از جسم ما. هر دوی این موارد باش در واقع شقوقی که عرض کردم خدمتون، همشون هم تغذیه، هم رفتار و اصول سته سلامتی بخش در موردشون اومده در کتب طبی سنتی ما. همونطور که در جلساتی در مورد راهکارهای مقابله با خشم و غضب عرض کردم، ما باید ببینیم که قلب الان در حال تعادل خودش هست یا نه. ما میدونیم که قلب در بدن ما گرمترین عضو بدن ما در واقع قلب هست و باید همواره در این حالت گرمی بمونه. ما نباید ناحیه قلب رو خیلی سرد کنیم و نباید سوء مزاج سرد هم براش ایجاد بکنیم، چرا که سرد شدن قلب، سرد شدن روح و به دنبال اون عمل کرده کل بدن، گفتیم رایتون هست، گفتیم یه رئیس زورگویی هست که اگه هر مشکلی در مزاجش ایجاد بشه به همه بدن تسری میده، به همه بدن سردی خودش رو تسری میده و یه یعنی رکود. اتفاقا بحث امروزمون همین اندوه یکی از عللش سرد شدن قلب هست، ولی این معنیش این نیست که ما دائما گرمی بخوریم یا دائما این منطقه رو گرم کنیم. اتفاقا چون قلب خودش گرم هست و این گرمی هم خیلی شدید هست، گرم کردن زیادش هم باعث باز یه نوع سوء مزاج براش میشه. غذاها و خوراکیها و رفتارهایی برای قلب خوب هستند که او رو در اعتدال خودش حفظ کنند. به عبارت به سنتی مقویات قلبند. یعنی ما تو گرمی سردی نباید قلب رو دستکاری کنیم. این جواب سوال اول دوست شنونده ما. ما نه گرم باید کنیم قلب و نه سرد کنیم قلب. قلب رو باید تو اعتدال خودش حفظ کنیم اگر سالمیم. اگر بیماری پیدا کرده، بنا به اون انحرافی که از طبیعت خودش پیدا کرده، درمان اونم به نظر متخصص، چون قلب خیلی حساسه، اصلا خودسرانه وارد کار درمان قلب نشید. مقویات قلب یکی از بهترینشون همون بود که یه جلسه هم در موردش صحبت کردیم، گلاب و محصولات گل سرخ، مربای گل سرخ، خود گلاب، گاه خوبی گاه دمنوش های گل سرخ، اینها از مقویات قلب هستن با احتیاط ها و با عوارضی که ناشی از اضافه مصرف اونها هست، که باز مراجعه کنید به کانال شفا و اون مبحث گلاب رو یک بار دیگه گوش بدید. در مورد بافت خود قلب هم در کتب طب سنتی و توصیه های فولکلور و از در واقع افواهی هم اومده، هر عضوی از حیوان همون عضو در انسان رو قوی میکنه. مثلا کسی که قلب گوسفند رو یا قلب طیور رو کباب کنه بخوره، موجب قوت جسم قلبش میشه. این گوشت صنوبری که درون قفسه سینه ما در سمت چپ غالبا قرار داره، چنانچه ما قلب رو به عنوان خوراک، فقط حواسمون باشه قلب سنگین هضمه، مثل دل، دل و جگر که میگن، مثل دل توی حالا جگری ها یا در واقع فروشگاه های فروش مواد گوشتی شما میتونید تهیه کنید. این دل دیر هضمه، هر کسی نمیتونه خوب هضمش کنه، باید معده قوی داشته باشید، گوارش خوبی داشته باشید، روش آماده کردنش رو هم خوب بدونید تا از این گوشت ناحیه دل بتونید استفاده بکنید و قوت قلب ازش بگیرید. جسم قلب هم که قوی بشه، ناخودآگاه اثرات خوبی روی قسمت نفسانی قلب هم میگذاره.
متشکرم از توضیحاتتون. الهی که قلب های همه شنونده های عزیزمون هم گرم باشه، به مهر و محبت کنار هم دیگه، و هم گرم باشه از بابت اینکه همون مزاجش متعادل و گرم باشه. خانم دکتر از توضیحات خوبتون بسیار سپاسگزارم. در راستای آدرسی که فرمودید برای استفاده از مباحث گذشته اشاره میکنم که به آدرس @شفارادیو در فضای مجازی میتونید مباحث قبلی برنامه شفا رو دنبال بفرمایید. هر برنامه‌ای رو که از دست داده باشید میتونید در کانال شفا اون رو پیگیری کنید. هرچه آسایش روح، هرچه آرامش دل، هرچه از لطف خداست، همه تقدیم شما. خدا نگهدار.
چون سو کلید آسمان می‌دهد عطر خوش